با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 61مین نشست خود در ژنو وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بحرانی خوانده. در این نشست مقام ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان، کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و سیاست های طالبان ناقض حقوق آنان است. ولکر تورک کمیشنر عالی این شورا گفت که افغانستان گورستان حقوق بشر است و از طالبان خواست که محدودیت ها علیه زنان را لغو کنند و به حقوق اساسی آنان احترام بگذارند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز گفت که محدودیت های طالبان و کاهش کمک های بین المللی وضعیت صحی و حقوق بشری را به ویژه برای زنان وخیم تر کرده. گروه بین المللی آزادی مطبوعات از پاکستان خواسته که بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان را فوراً متوقف کند و هشدار داده که در صورت بازگرداندن آنها با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد. ائتلاف از نهادهای بین المللی مدافع آزادی رسانه‌ها و حقوق بشر روز چهارشنبه در نامه به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستار توقف فوری بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان مقیم این کشور شدند. در این نامه نسبت به افزایش اخیر بازداشت‌ها ابراز نگرانی عمیق شدم. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که بازگرداندن اجباری این خبرنگاران می‌تواند آنان را در معرض خطر بازداشت، خشونت و حتی مرگ قرار دهد. این نهاد از اسلام آباد خواسته که به اصل عدم بازگشت اجباری احترام بگذارد و به تعهدات بین المللی خود در قبال پناهجویان و کارمندان رسانه‌ای که در معرض خطر هستند هم عمل کند. این درخواست در حال مطرح می شود که پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در خاک خود تشدید کرده. هانا نیومن عضو پارلمان اتحادیه اروپا اصولنامه جزای محاکم طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و از اتحادیه اروپا خواسته که طالبان را تحریم کند. خانم نیومن در یک پیام ویدیویی گفته که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفته او از قانون برای حذف زنان استفاده می شود. به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست. او افزوده که زنان از کار کردن منع شدند، دختران از تحصیل محروم شدند و حتی آنان بدون حضور یک محرم مرد نمی توانند به جای بروند. پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته بود که اصولنامه جزای محاکم طالبان حقوق زنان در افغانستان را نقض کرده. سیو دی چیلدرن میگوید که با گذشت 6 ماه از زلزله مرگبار در شرق افغانستان حدود 25,000 کودک در این ولایت زیر خیمه زندگی میکنند. سیو دی چیلدرن یا سازمان نجات کودکان امروز در اعلامیه‌ای که نشر کرده از وضعیت زلزله زدگان در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. این سازمان بین المللی گفته که خانواده های آسیب دیده در زیر خیمه های زندگی میکنند که برخی از آنها در نتیجه برفاری های سنگین تخریب شده. مقام های آمریکا و ایران امروز دور تازه از مذاکرات هسته‌ای خود را در ژنو آغاز کردند. مذاکراتی که به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از یک درگیری نظامی گسترده میان دو کشور تلقی می‌شود. سومین دور از گفتگوها میان تهران و واشنگتن در حال برگزار می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های اقدام نظامی ایالات متحده در صورت عدم دستیابی به توافق برای مهار برنامه هسته‌ای است. در حال حاضر دو ناو هواپیمابر آمریکا در فاصله مستقر شدند که توانایی حمله به ایران را دارند. این در حال است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شام چهارشنبه با وزیر خارجه عمان درباره پیشنهادهای تهران در مذاکرات با آمریکا گفتگو کرده. و اینکه عربستان سعودی در نظر دارد که اگر به دلیل حمله به آمریکا در عرضه نفت اختلال یا کمبودی به وجود آید صادرات نفت خود را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز این موضوع را گزارش کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه هم میشنویم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. اوضاع حقوق بشری در این نشست در افغانستان نگران کننده خوانده شده. پس از وقوع درگیری بین نیروهای پاکستان و طالبان، باشندگان دوربابای ننگرهار میگویند که از ترس وقوع درگیری خانه هایشان را ترک کردند.
پس جګړه وتلی په سرحد کې کورونه دغه خلک را وتلی دي.
در این برنامه میشنوین که جرمنی اعلام کرده که 20 نفر را به افغانستان اخراج کرده و این اولین اخراج پس از توافق حکومت جرمنی با طالبان است. کمرنگ شدن بازی جزبازی در میان کودکان. بازی های سنتی کودکان در افغانستان روبه فراموشی است. اما چرا یک کودک میگوید؟
بخاطر که دخترها را اجازه نمیده مادر پدرش ها که بیرون برایند. هوا بسیار سرد میباشه زمستان، مریض میشیم سیلو به حال میشود. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه که اگه بیرون برایم شاید مریض شویم.
مطالب دیگر را نیز داریم. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری شام پنجشنبه هفته حدود سال 1404 هجری خورشیدی را میشنوین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. ولکر ترک، کمیشنر عالی این سازمان، این شورا در این نشست از جرم انگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کرده و از طالبان خواسته که هر چه زودتر به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان پایان دهند. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفته که افغانستان تحت کنترل طالبان با بحران عمیق حقوق بشری و صحی روبرو است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان 61مین نشست خود روز پنجشنبه نشست را به بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص داد و وضعیت این کشور را بحرانی خواند. در این نشست که در ژنو برگزار شد، مقام‌ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و طالبان به گونه‌ای مستمر سیاست‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند که ناقض حقوق آنان است. ولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که افغانستان به گورستان حقوق بشر مبدل شده است و تاکید کرد که آنان از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت می کنند. او از طالبان خواست
تمامی احکام، فتواها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند تا زنان و دختران با آموزش متوسطه و عالی، خدمات صحی، کار و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشند و مانع کار کارمندان و نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نشوند. فوراً و به طور کامل اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی را متوقف کنند و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشت‌های خودسرانه پایان داده و اصول بین‌المللی را رعایت کنند. اجازه دهند کمک های بشر دوستانه بدون مانع به نیازمندان برسد. آزادی بیان احترام گذاشته، محدودیت ها بر رسانه ها را لغو کنند و اجازه دهند خبرنگاران و ویژه زنان بدون ترس فعالیت کنند.
آقای ترک همچنان نسبت به وضعیت رسانه ها بخصوص زنان خبرنگار ابراز نگرانی کرد و گفت که آنان با محدودیت‌ها و سانسور گسترده روبرو هستند. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان، در این نشست ضمن ارائه گزارش خود درباره عدم دسترسی زنان به خدمات صحی تاکید کرد که محدودیت‌های طالبان امرا با کاهش کمک‌ها و بودجه‌های بین‌المللی وضعیت نظام صحی را وخیم‌تر کرده است. او در این مورد افزود:
گزارش من نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحرانی امنیت سیاسی و حقوق بشری روبرو شده است و ویژه برای زنان و دختران. همچنان جنگ، فقر و به خصوص کمبود سرمایه گذاری نظام صحی را با وضعیت بسیار چالش برانگیز مواجه ساخته است. علاوه بر این، کاهش کمک‌ها و محدودیت‌های مالی از سوی طالبان این وضعیت را به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت‌ها بدتر کرده و آنان را با محدودیت‌های گوناگون روبرو ساخته است. بر بنیاد این یافته‌ها من به این نتیجه رسیدم که طالبان در تمامی عرصه‌ها حقوق اساسی و بشری زنان را نقض می‌کنند که این امر مصداق جنایت علیه بشریت است.
آقای بنت گفت که میزان مجازات های بدنی افراد در سال گذشته نسبت به 4 سال قبل آن افزایش یافته و این موضوع مایه نگرانی جدی است. در این نشست درباره اصولنامه جزایی حکومت طالبان نیز بحث شد و برخی مقام ها گفتند این سند زمینه نقض های جدید حقوق بشر را فراهم کرده است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، در این نشست گفت:
گزارش هایی از نقص های ادرا شده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. از جمله قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر آنان و قانون جزایی که به تازگی اعلام کردند. نظارت همه جانبه، اعدام های گوناگون و مجازات های فیزیکی، حذف سیستماتیک و فزاینده زنان از بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و محروم سازی آنان از کار و آموزش، بازگشت‌های اجباری و فروپاشی اقتصادی، همگی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است.
در این نشست شمار از فعالان زن، حقوق بشر و مدنی افغان نیز سخنرانی کردند و جامعه جهانی خواستند برای پایان دادن به محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان فشارها را افزایش دهند. نمایندگان بسیاری از کشورها نیز از طالبان خواستند قوانین اعلام شده خود را از جمله اصولنامه جزایی را لغو کنند، زیرا به گفته آنان این سیاست‌ها وضعیت حقوق بشر را بحرانی‌تر کرده و آزادی‌های اساسی زنان را سلب کرده است. حکومت طالبان تاکنون درباره اظهارات مطرح شده در این نشست واکنش نشان نداده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما پیش از این گفته است که جامعه جهانی نباید در قوانین و اقدامات آنان مداخله کند و نشست‌هایی که بدون حضور نمایندگان آنان برگزار شود تغییر در سیاست‌هایشان ایجاد نخواهد کرد. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت‌ها بر کار آموزش زنان و دختران، قوانین گوناگون را اجرا کردند که جامعه جهانی آنها را سرکوبگرانه می‌داند. آنان همچنین مجازات های بدنی متهمان را در محل عام افزایش دادند و برای حضور زنان در شفاخانه ها، کلینیک ها و روند توزیع کمک های بشر دوستانه مقررات وضع کردند. از جمله این که زنان بدون محرم و در برخی ولایت ها بدون برقه یا چادری نمی توانند به محل کار بروند. گفتنی است که 61 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در اوایل هفته جاری آغاز شده قرار است تا پایان ماه مارس ادامه یابد و انتظار می رود افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی یک بار دیگر در امتداد خط دیورند در پکتیا و نینگرهار با هم درگیر شدند. برخی باشندگان این ولایات میگویند که این درگیری ها پس از چاشت روز گذشته آغاز شده بود، اما اکنون وضعیت آرام است. مقام های طالبان برخی از این درگیری ها را تایید میکنند، اما میگویند که تلفات در پی نداشته. جزئیات بیشتر در این گزارش را بشنوید.
کفترخان یکی از باشنده ها و بزرگان قومی در ولسوالی در بابای ولایت نینگرهار است که میگوید نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی روز چهارشنبه بار دیگر در امتداد خط دیورند در این ولایت با هم درگیر شدند و این درگیری تا شب ادامه داشت. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون وضعیت آرام است، اما تعداد از باشنده های محل از ترس آسیب نرسیدن و آغاز دوباره درگیری خانه هایشان را ترک کردند.
چه روز پس از شام جنگ در سرحد متوقف شد، برمی اصابت کرده است، اما تلفات جانی در پای ندارد. فعلا خیر و خیریت است، اما برخی مردم خانه هایشان را ترک کردند به خاطر که مرمی اصابت می کند.
چه چه بوله ردرونی؟
اپلاق یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز می گوید
قرمون خلقم کرد وقت دور بابا هم سوارم.
وای می گوید دیروز مردم از دور بابا کوچ کردند، بسیار به تکلیف شدند.
تکلیف شو مشکل هم سرم شد.
این در حال است که یک روز پیش از این ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار نیز شاهد درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بوده است. واحد الله محمدی سخنگوی قلوردوی 201 خالد بن ولید در شرق افغانستان هرچند در مورد درگیری های پس از 4 روز چهارشنبه چیزی نمیگوید، اما تایید میکند که نیروهایشان روز سه شنبه با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند و روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی با تایید بر اینکه فعلا وضعیت آرام است و این درگیری تلفات در پی نداشته است افزود
از طرف آنها شلیک شده بود، ما انتقامی حمله نکردیم بلکه در پاسخ به حمله ایشان عمل کردیم.
جوادی بریدو. برالوین انگرحال و دستالی دندپتان ولایت پکتینی روز چهارشنبه اسای مزبانان پاکستانی مورد حمله قرار گرفته است. یکی از باشنده های این ولسوالی که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزاری ذکر شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه چند مرمی ها آن اسای نظامیان پاکستانی به این ولسوالی شلیک شده است.
جنگ شدید نشده است، اما حوالی ساعت 4 بجه عصر بود که از طرف پاکستان یک دو فیر مرمی هاون آمد و از این طرف هم چند فیر صورت گرفت، اما به کسی تلفات وارد نشده است.
برخی رسانه ها هم گزارش کردند که درگیری بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه مقبل ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا رخ داده است، اما منیب زدران سخنگوی قماندانی امنی ولایت پکتیا در یک پیام مدنی به رادیو آزادی گفته که هیچ گونه درگیری میان دو طرف در ولسوالی دندپتان صورت نگرفته است. در این حال اردوی پاکستان با نشر خبرنامه گفته است گروهی از رصف‌گران را که تلاش به خاطر عبور از افغانستان به این کشور را داشتند در وزیرستان شمالی شناسایی کرده و در پای درگیری یک تن که شهروند افغانستان بود کشته شده است. درگیری های اخیر میان نیروهای سرحدی طالبان و مرزبانان پاکستانی پس از آن رخ می‌دهد که یک شنبه شب طیاره های پاکستانی در ننگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند. این حملات هوایی در ولسوالی بهسود ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از جمله 18 عضو خانواده شد. از میان کشته شدگان جسد 4 نفر هنوز پیدا نشده است. حکومت پاکستان هم ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن را کشته است. حکومت طالبان به این حمله های پاکستانی واکنش تند داشته است. تازه روز پنجشنبه رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و نقل از مصاحبه زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با شبکه خبری العربیه در واکنش به این حمله هوایی پاکستانی بر خاک افغانستان گفته است که پاسخشان به آن نظامی خواهد بود، اما جزئیات آن محرمانه است. مجاهد در این گفتگو تاکید کرده که پاکستان به جای مبارزه با داعش با آنها پناهگاه‌های امن داده و از آنان در برخی حملات مخرب علیه افغانستان استفاده کرده است. حکومت طالبان همچنان در مورد تحریک طالبان پاکستانی TTP بارها گفته است که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که مجله خبری رادیو آزادی را میشنوین. جرمنی چندین افغان به گفته برلین مجرم را امروز اخراج کرده. این افغان ها در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. افغان های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
جرمنی 20 افغان محکوم به جرایم را روز پنجشنبه هفته حد به افغانستان اخراج کرد. وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده که این افغان ها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند. وزیر داخلی جرمنی گفته که این توافق یک اساس قابل اعتماد برای اخراج های مستقیم و دائمی به افغانستان ایجاد می کند. این افغان ها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند. جرمنی در گذشته با میانجیگری قطر شماری از افغانهای به گفته برلین مجرم را به افغانستان اخراج کرده بود. هیچ کشور به جز روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. این گروه به دلیل عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان با انزوای بین المللی روبروست. افغانهای اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند.
اخراج مجرمین به افغانستان یک موضوع مهم پیش از انتخابات پارلمانی فوریه 2025 در جرمنی بود. حکومت صدر اعظم فریدریش مرتز وعده کرده که اخراج ها را افزایش می دهد. جرمنی در اواخر ماه جولای سال گذشته 81 شهروند افغانستان را اخراج کرده بود. این نخستین مورد از اخراج افغانهای به گفته برلین مجرم از جرمنی به افغانستان از زمان آغاز به کار حکومت ائتلافی فیلی جرمنی و دومین پرواز اخراجی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود. جرمنی سال گذشته میلادی دو نماینده طالبان را برای سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری این کشور در شهر بن پذیرفت. مقام های جرمنی گفتند که پذیرفتن نمایندگان طالبان فقط برای تسهیل اخراج آنیده از مهاجران افغان که به دست داشتن در جرایم محکوم شدند صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دیپلمات های جمهوری مخلوع افغانستان در کنسولگری این کشور در بن آلمان در ماه میزان در اعتراض به پذیرش دو نماینده طالبان از سوی حکومت جرمنی استعفا دادند. با گزارش برخی از رسانه های جرمنی، سخنگوی وزارت داخلی این کشور در ماه میزان امسال گفته بود که یک هیئت آلمانی با مقامات طالبان در کابل گفتگوی فنی در مورد اخراج مهاجران مجرم انجام داد. بر اساس گزارش، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته بود که این هیئت با محمد نبی عمری معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما در دوران کودکی بازی های خاص دوران خودمان را انجام دادیم و یا ترانه های خاص داشتیم که در جریان بازی های کودکانه آن را می سرودیم. یکی از این بازی ها جز بازی است، اما اکنون آیا این بازی هنوز هم بین کودکان در افغانستان مروج است؟ باشندگان شمار از شهرها می گویند که جز بازی به گونه چشمگیر کاهش یافته و دیگر کمتر در میان کودکان دیده می شه، در حالی که کودکان در مناطق روستایی می گویند که هنوز این بازی را انجام می تن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین که با صدای یک کودک آغاز می شه.
اکن سیا 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 پای سرخط آمد سوختی سوختی.
با کمرنگ شدن شماری از بازی های قدیمی و محبوب کودکان در افغانستان، برخی باشندگان شهرها می گویند که جز بازی نیز اکنون در میان دختران کودک کاهش یافته است. خاطره باشنده منطقه مکرور رویان سوم شهر کابل می گوید هنا دختر 9 ساله و باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ می گوید که پدر و مادرش به او اجازه بازی در بیرون از خانه را نمی دهند و به همین دلیل از جزبازی محروم است. او در پاسخ به این که چرا می گوید
به خاطر که دخترها را اجازه نمیدن با در پلچه ها که بیرون براید. هوا بسیار سرد میباشه، زمستان مریض میشیم، سیلو به حال میشود. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه که بیرون براییم شاید مریض شویم.
اما پاکیزه 12 ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید که آنها هنوز هم جزبازی میکنند.
من چه کل از مکتبون و در مدرسون راشو
ما وقتی از مکتب ها و مدرسه ها برمی گردیم به کوچه ها می رویم، همه دوستان ما را جمع می کنیم، جزبازی را رسم می کنیم و بازی می کنیم. در قریا و مناطق روستای این رسم هنوز وجود دارد. در روزهای عید هم همسن و سال های بیشتری را جمع می کنیم، زیاد جزبازی می کنیم و از آن لذت می بریم.
جزبازی در مناطق مختلف نامهای متفاوت دارد و یک بازی گروهی است که وسیله آن سنگ صاف و گرد است. کودکان با استفاده از تباشیر یا سنگ روی زمین یک مستطیل دراز رسم می کنند و آن را به چند بخش تقسیم می کنند. شکل کلی آن تقریبا شبیه زینه چوبی است و هر بخش را خانه می نامند. در آغاز یک کودک سنگ را در خانه اول می اندازد و سپس با یک پا و با نوک پنجه سنگی که با آن لش گفته می شود به ترتیب به خانه های بعدی منتقل می کند. اگر پای او روی خط ها بیاید، بازنده به اصطلاح سوخته حساب می شود و نوبت به کودک بعدی می رسد. در این بازی بازیکن با یک پا از سه خانه اول عبور می کند و سپس در بخش از مسیر اجازه دارد با هر دو پا روی دو خانه بیستد، به شرطی که پای او روی خطها قرار نگیرد. پس از آن بازیکن ادامه می دهد و تا خانه های آخر می رود و سپس مسیر را بر می گردد. بازیکنی که بتواند همه خانه ها را درست طی کند و بدون خطا مسیر را برگردد برنده است. شیوه انجام این بازی در مناطق مختلف متفاوت است. مربیان کودک باور دارند که این بازی هم فعالیت جسمی است و هم ذهنی، بنابراین باید حفظ شود. سارا سعیدی، آموزگار، عکاس و عضو خانه ادبیات کودک نیز معتقد است که خانواده ها کودکان را به چنین بازی های باید تشویق کنند.
وظیفه والدین است که اطفال خود تشویق کنند به اینکه بازی های را انجام بدن که ذهن و جسمشان در او بازی وجود داره و این بسیار مفید است. حتی مگاه اوقات فکر میکنم به اینکه وقتی در خیابان ها آدم اگر بتانه قسم یگان بازی را باید بازی ها را مثلا همین چیز بازی را یگان چوکات در روی خیابان رسم کنه، حتی بزرگ سال ها وقتی تیر میشن اگر امور چند دقیقه انجام بدن مثلا به یاد کودکیشان میفته. وقت
مانند جزبازی، بازی های بسیار دیگری هم در گذشته در شهرها و در روستاها رایج بود، مانند ریسمان بازی، پنجاق، دندکلک و شمار دیگر از بازی ها که یا فراموش شدند یا به ندرت انجام می شوند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر از این که مجله خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. با پایان مجله خبری ما نزدیک میشین. مکنون هم بشنوید که ریچارد پایبس که اخیراً به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده کی است و پیش از این در کدام تیم ها کار کرده. همکارم فرشته نگاه به زندگی آقای پایبس در این گزارش پرداخته که با هم میشنویم.
کرکت بورد افغانستان اخیراً اعلام کرده که ریچارد پایبس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت کشور گماشته است. پایبس جانشین جاناتان تراد سرمربی پیشین تیم ملی کرکت افغانستان شده. آقای تراد که در سال 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده بود، هفته پیش با این تیم خدافزی کرد. ریچارد پایبس مربی شناخته شده کرکت در سطح جهان است که در سال 1964 در بریتانیا متولد شد. او در سال 1986 به عنوان بازیکن به تیم کرکت انگلستان پیوست و تنها یک بازی برای این تیم انجام داد، اما پس از مصدوم شدن در یک حادثه ترافیکی دیگر من حیث بازیکن ادامه دادن نتوانست و به مربیگری کرکت روی آورد. پیوست برای نخستین بار مربی تیم کرکت الف افریقای جنوبی و تیم های محلی انگلستان را به عهده داشت. ریچارد پیوست همچنان سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان بود و این تیم در جام جهانی پنجاوره 1999 میلادی به مرحله نهایی رساند و تا سال 2023 در این سمت باقی ماند. آقای پایبس همچنان در 2013 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت بنگلادش خدمت کرده. او بین سالهای 2013 تا 2019 به عنوان سرمربی، مدیر فنی و استراتژیک و مسئول بخش ارتقای ظرفیت تیم ملی کرکت وستندیز کار کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که ریچارد پایبس در زمینه آموزش انفرادی بازیکنان نیز فعالیت داشته و نقش مهمی در توسعه مهارت‌ها و بهبود عمل کرده بسیاری از بازیکنان در سطح بین المللی ایفا کرده. در اعلامیه کرکت بورد که روز سه‌شنبه 5 اوت منتشر شد آمده که ریچارد پایبس در مسابقات ماه مارچ که قرار است میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا برگزار شود بازیکنان افغان را همراهی خواهد کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب. موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. که انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پترکوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری و مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید: انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتن، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوست‌پوست شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن، مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطف در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن. و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی بلکه شکل گیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا. گفته میتونید که در سال 1776 میلادی هست که توماس پین، این نویسنده برجسته آمریکایی هست، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هست؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرند و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارند و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارند. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهم مردم حق دارن که اونا چه کنند تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفتم میتونیم که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین های وسیع اینا چکار میکنن تصاحب میکنن یا صاحب میشن که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه که این مفیقیت ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و به عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونی یا پیامدهای انقلاب گفته میتونی که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خوان، زمینه‌های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر این کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چکار کرده و از این طریق فراهم کرده بودن که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی را افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به سرزمین چکار میشن هجوم میارن و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو بردهداری و تقویت دموکراسی میخونه. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفتم میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع گفتم میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو بردهداری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونه شاگردان عزیز که لغو بردهداری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد بردهداری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونی که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمینه ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب با عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساختها، لغو بردهداری و تقویت دموکراسی بود که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بلسلسه انگلستان بود، بلکه پایه‌گذار ایده هایی شد که الهام بخش ملت های دیگر شدند. یک کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیرساخت ها و سیاست های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو بردهداری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در جامعه نهاد کرد، یعنی بنیانگذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان‌ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه‌های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خب این بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم شاگرد عزیز، وقتم به شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس پانزدهم از تاریخ صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. و که این درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونیم که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتیم که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و ادیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خوشاگردان عزیز، گفتم میتونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفتم میتونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست که بیشترین ساکنان این کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هست که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنم و 92% مردم این کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چین یاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چین یاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت‌ها، باسک‌ها و ژرمن‌ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی‌ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس‌ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی‌تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هست که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هست و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونه فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم با عنوان یک از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونین که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین، انگلستان از در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته. که قسمت اسکاتلند چکار هست؟ در شمال انگلیس واقع هست، یک منطقه کوهستانی هست. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکزی بلفاست هست. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلت از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی اقوام انگلو چکار میکنن؟ اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره. یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمان، نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته. که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت های زیادی دارن، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون ها و تأسیس مقام های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره، یک مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هست که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین نام میگیریم، یک حزب محافظه‌کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونه که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تأسیسات و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین المللی و میل المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان، دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت صنفی رسیدیم به سوالات میخوان و شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس اعیان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته میشد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی رو توضیح میدیم. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا رو توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید. و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.